در برنامه کلام ناب امروز صحبت های آیت الله توکل را خواهیم شنید با موضوع گناه حق و ناس.
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام نام
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم که بسی با ببینم.
آقای نراقیه فقیه بسیار متبحریه، اما با ساده اخلاق مشهور شد، فقاهتش خیلی بالا بود. دیگه من در وادی سلام نجف داشتم زیارت اهل قبور میکردن، دیدم که یه جنازه رو آوردن چند نفر به آقای نراقی. جنازه یه فرد مسلمونه، عدار دنیا رفته، غسلش دادیم، کفن بهش کردیم، خنوتم کردیم، نمازم بهش خوندیم، فقط دفن فقط مونده، همه کار انجام شد. ما کار داریم میخواییم بریم، دیگه این یکی دیگه مال شما. دیگه وایسید بینم یه من یه نفر چیکار کنم. یه همه رفتن، من شدم تنها، جنازه روی زمین و دفن یه واجب کفاییه، هیچ کم نیست. آسین زدیم بالا و با یک زحمت به درون قبر جنازه رو کشوندیم، رو به قبلش کردیم، کفن از سر میت وا کردیم، صورت روی خاک قرار دادیم. داشتیم به کارش میرسیدیم، در همین حال از بالای سر میت یک عالم کشف و شهودی برام باز شد. حالا عالم کشف چی چیه؟ این عالم چجوری باز میشه؟ چطوره خود فلم بمونه؟ دم یک باغ بسیار زیباییه، درختان غیر فصل تو این باغ فراوونه. رفتم جلوتر یه قصری دیدم، رفتم درون قدر یه عده زیادی دور تا دور نشسته هستن، یه دونه سکو اون آخر این قصره که بالا سکو نشسته. دای اینجا کجا؟ این قصر مالی که اینا کی هستن؟ اون بالا قصره اون کیه؟ گم در همین حال یک ماری از در قصر وارد شد، رفت مستقیم طرف اون فرق بالا سکو بود، میشی به او زد و اون از درد به خود پیچید. مارم برگش اومد رفت، انگار برای اهالی این قی امر عادیه. تو این مار کی بود؟ چی بود؟ چرا به اون نیش زد؟ آن درد این نیش به خود میپیچید. یه خوری که درد آرومتر شد رو کرده منو، آقای نراقی؟ گفتم که بله. گفت که در تعجبی گفتم آره، اینجا کجاست؟ اینا کیه؟ تو کی هستی؟ این قضیه این مار چیه؟ گفت اینی که دف کردی خود منم، این قصرم مزد بهشت برزخی منه. اینه که دور تا دور هستن، اینا هم فامیلای من برای دیدن من آمدن. جریان ما رو بگم چی بود؟ گفتم بگو. نمیدونم چی بود. گفت من در دنیا که بودم دو نفر تر یه درهم با هم دیگه دعوا افتادن. این مثلا میگو 5 درهم، این میگو 6 درهم، تر یه درهم دعواشون بود. هرکی گرابس کردن به نتیجه نرسیدن، با هم دیگه قرار کردن هرکی از راه میاد به او بگن، هر که او گم هر دو بگم چهش. یه من گردن شکست از را رسیدم. آگه نقا بایستا ما ایستادیم آقا بین ما تره یه درهم دعواست، شما بگو این درهم رو کی باید بده؟ گفتم که وقتی رو بردید یه درهم آقا نستو نستو تمامش کنید، چیه ما بس میکنید؟ که از اینا یه نگاه به من کرد و چون قرار بود هرچی این من گفتن بگم چشم، اعتراضی نکرد، اما با نگاه فهمون با مان مردم اینجوری بازی میکنن. بازید کردیم حکم کنید، نستا نستا همین، هیچی نگفت. از نگاهش اعتراض رو فهمیدم اما توجه نکردم. آقای نراقی، این مار اون نصف درهمیست که به ناحق به غیر صاحبش داده. یعنی نصف درهم بشه مار، چند هزار میلیارد دیگه چی میخواد بشه؟ توی تلویزیون یه بار که نشون داده بودن این لابا مهتابی هست، این گاز میزد میخورد، میخواد دیرم زنده این شیشه را گاز میزد تو دهان خود میکرد و قورت میداد. امام جمعه یکی از شهرها فردا نماز جمعه گفته بود که دیشب یه همچین صحنه تلویزیون نشون داد و همه تعجب کردن. تعجب نداره که فلان کس اسمش مسئولین بود، فلان کس یه تریلی تیراهن خورد کسی نفهمید. شما یه لام بود تعجب کردید؟
ساعت 11 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. اینجا استودیوی خبر ساعت 11 رادیو دری هست و بنده شجاعی در خدمت شما خواهم بود. بمبی در موتر حامل کارکنان طالبان در کابل پایتخت افغانستان منفجر شد. همکار ما زهرا سلطانی از محل حادثه گزارش می‌دهد.
امروز چهارشنبه 11 عقرب انفجاری در مربوطات حوزه پنجم امنیتی شهر کابل و یا چهارایی پنتون رخ داده که گفته میشه این انفجار حوالی ساعت 8 صبح رخ داده و هدف هم موتر نو کاستر دولتی آماج قرار گرفته که از خسارات و تلفات ناشی از این رویداد جزئیاتی در دست نیست و اینکه مدرسه هستن و نیروهای حکومت موقت طالبان به ساحه حضور پیدا کردن و مانع عبور مرور افراد میشن و همچنینی که گفته شده به گفته منابع مردمی و یا کسانی که اینجا حضور دارن تلفاتی بوده و اینکه به شفاخانه منتقل شدن و در بخش‌های بعدی خبری گزارش کاملی از این انفجار آماده خواهد ساخت.
در حال حاضر وضعیت به چگونه است در اطراف محل حادثه؟ آیا وضعیت پایدار شده؟
نیروهای حکومت موقت طالبان به ساحه آمدند و مانع میشن که خبرنگارا گزارش آماده کنن و یا به حالت عادی بتونن عبور کنن. ساحه را پوشش دادن و آمبولانس ها به ساحه آمدن، افرادی که زخمی شدن به شفاخانه رفتن و اینکه مانع میشن تا ما بتانیم نزدیکتر بریم و بتانیم گزارش تهیه کنیم.
صندوق اطفال ملل متحد یونیسف در خصوص افزایش سوء تغذیه در بین اطفال افغانستان هشدار داد. صندوق اطفال ملل متحد یونیسف دیروز اعلام کرد شمار اطفال دارای سوء تغذیه در افغانستان در سال روان نسبت به سال گذشته 47% افزایش یافته است. بر اساس گزارش یونیسف شماری از اطفال پیش از رسیدن به شفاخانه به علت سوء تغذیه جان باختند. صندوق اطفال ملل متحد یونیسف کمبود منابع را مشکل مهم افغانستان عنوان کرد. در همین حال دفتر هماهنگ کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل اوچا در گزارشی از افزایش سوء تغذیه اطفال افغانستانی ابراز نگرانی کرد. سازمان جهانی غذا هم اخیراً با انتشار گزارش اعلام کرد بحران اقتصادی در افغانستان و وخیم‌تر شدن اوضاع تهیه غذا توسط والدین برای فرزندانشان را با مشکل روبرو کرده است. بر اساس این گزارش در افغانستان از هر 10 نفر 9 نفر غذای کافی در اختیار ندارند. برخی سازمانهای بشر دوست تعداد افغانستانی هایی را که به غذای کافی دسترسی ندارند را 19 میلیون نفر تخمین زدند. سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان گفت طالبان روز به روز در تلاش ایجاد تسهیلات بیشتر برای تاجران است تا پیشرفت واقعی نصیب ملت افغانستان شود. مراسم افتتاحیه ارسال یک محموله بزرگ جلغوزه از مسیر زمینی با کشور چین توسط وزارت صنعت و تجارت در کابل برگزار شد. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت دولت موقت طالبان در این مراسم گفت طالبان روز به روز تسهیلات تجارتی، صادراتی و قراردادها را برای تاجران کشور فراهم می‌سازد تا پیشرفت واقعی نصیب ملت افغانستان شود. عزیزی با بیان این که در 6 ماه اول سال جاری نسبت به سال گذشته میزان صادرات 50 میلیارد افغانی افزایش یافته است. او گفت رشد صادرات کشور را به سمت ترقی و پیشرفت واقعی هدایت می کند. نورالدین عزیزی افزود ما به ملت خیش تعهد سپردیم که صادرات را رشد دهیم. به همین منظور امروز صادرات جلغوزه افغانستان از مسیر زمینی به چین را با سکتور خصوصی امضا کردیم. سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان گفت اضافه بر دهلیز هوایی از این پس جلغوزه افغانستان از کابل تا تاشکند از مسیر زمینی انتقال یافته و از آنجا از طریق دهلیز هوایی به چین صادر می گردد. با گفته عزیزی در سال روان 20 هزار تن جلغوزه در کشور تولید شده که 2500 تن آن صادر می گردد و وزارت صنعت و تجارت در تلاش است تا رقم صادرات را افزایش دهد. رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار خواهان افزایش نشست‌های فرهنگی میان افغانستان و ایران شد. محمد آصف شینواری و گزارش این خبر.
نشست‌های فرهنگی باعث نزدیک شدن هرچی بیشتر مردم و دولت‌های ایران و افغانستان می‌گردد. قاری نور محمد حنیف رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار در نشستی که در سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد برگزار گردیده بود گفت هرچی نشست‌های فرهنگی بیشتر برگزار می‌شود مردم و دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و افغانستان به هم نزدیک‌تر می‌گردد. قاری نور محمد حنیف ابزود ایران و افغانستان با مسابقه دو کشور مسلمان و همسایه مشترکات مختلف بین هم دارند که بیشتر این مشترکات متکی به مشترکات فرهنگی می باشد.
دغه کار مونږ ډیر زیات خوښمن وګڼه او خوشاله شو چې ترسو زمونږ د دې خلکو د ایران غونډه هیواد او زمونږ د افغانستان ځینې فرهنګي فعالیتونه یو رقم دي او دغه فرهنګي فعالیتونه په اړه باندې موږ خپل قدم کې خود هغه فرهنګي فعالیتونه چې زمونږ او دوی سره یو رقم دي یو رازم دي نو موږ به ان شاء الله دا په شریکه مخې ته وړو. نو زه وایم دا یقیني ډیر ښه اړیکې دي که دا موږ دوامدار وساتلې شي نو نسبت خو تاثیر ولري.
رئیس اطلاعات و فرهنګ ولایت ننګرهار افزود جمهوری اسلامي ایران با داشتن فرهنګ غني دارای تجارب بیشتر در این عرصه می باشد و ما خواستار استفاده از این تجارب برای غنمندی فرهنگ خود هستیم و همچنان خواستار کمک های جمهوری اسلامی ایران در عرصه های مختلف گردید. مجید صادقی دولت آبادی سرکنسل جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد نیز برگزاری همچون نشست ها را مؤثر خوانده افزود در کل مردم افغانستان به خصوص باشندگان حوزه شرق دارای فرهنگ عالی هستند و گفت جمهوری اسلامی ایران حاضر است در رشد فرهنگ این حوزه همکاری نماید. با گفته موصوف تقاضاهایی که از جانب مسئولین امور مطرح گردید سعی می نماید در عمل پیاده شود.
تلطیف روابط و همچنین نزدیک شدن هرچی بیشتر افکار دو طرف به همدیگه مؤثر واقع شد. تقاضایی هم از طرف دوستان صورت گرفت. ما هم در سرکنسولگری ایران توی جلال آباد تلاش میکنیم که این فضا را آماده کنیم که بتونیم به برخی از خواسته ها حداقل به برخی از این خواسته هاشون
سرکنسل جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد گفت توقع دارد در آینده نیز همچون نشست ها برگزار گردد و برای نزدیک شدن هرچی بیشتر مردم دو کشور با مسئولان امور در این حوزه کارهای مشترک را انجام دهد. محمد آصف شینواری رادیو دری جلال آباد.
طالبان اعلام کرد که شماری از زنان دوره آموزشی خود را تکمیل کرده و در حال خدمت در ماموریت های پلیس هستند. طالبان از زنان در ماموریت‌های پلیس استفاده می‌کند. گزارشی از قریشی آمده پخش است.
وزارت امور داخلی حکومت موقت طالبان پلیس زن را در بخش‌های مختلف جذب و به کار توظیف می‌کند. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت موقت طالبان میگوید که حضور زنان پلیس در بخش‌های مختلف این وزارت یک ضرورت است. به گفته تکور اکنون نیز در بخش‌های مختلف در مربوطات وزارت امور داخله پلیس زن حضور دارند اما کافی نیست. بنابراین وزارت امور داخله زنان پلیس که دارای تجربه بوده و در گذشته آموزش‌های مسلکی را در هر بخشی که فرا گرفته باشند می‌خواهد جذب و به کار توظیف کند. تکور
کورنۍ چارو وزارت کې د ښځینه پولیسو شتون یو بیړنۍ اړتیا ده. دا مهال د کورنۍ چارو وزارت په بیلابیلو څانګو کې د ښځینه پولیسو تجربې لرونکي کارکوونکي شتون لري، خو دا شمېره کافي نه ده. موږ هڅه کوو چې نورې پخوانۍ ښځینه پولیسې چې روزل شوي مسلکي او د پولیسو په بیلابیلو څانګو کې ښه کاري تجربه ولري په دندو وګمارو.
وزارت امور داخله حکومت موقت طالبان این تصمیم مهم را در خصوص جذب زنان پلیس در حال اتخاذ نموده که در داخل و خارج علیه حکومت موقت طالبان تبلیغات صورت گرفته و همچنان ادامه دارد که گویا این حکومت اجازه کار و آموزش را برای زنان نمی دهد. آگاهان اقدام وزارت داخله در راستای جذب و توظیف زنان را یک تحول مثبت و مهم در این کشور ارزیابی میکنند. خبرنگار رادیو دری کابل.
رئیس مجلس شورای اسلامی ایران تاکید کرد عاقبت مستکبرین با تمام قدرت نظامی و رسانه‌ای تسلیم اراده ملت‌ها خواهند شد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در نشست علنی امروز مجلس با اشاره به فرارسیدن 13 آبان ماه روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و تسخیر لانه جاسوسی و تبریک روز دانش آموز گفت این وعده الهی است که عاقبت مستکبرین با تمام قدرت نظامی و رسانه‌ای تسلیم اراده ملت‌ها خواهند شد. جهان بدون آمریکا جای زیباتری است. قالیباف افزود ملت ایران 4 دهه پیش از این با انقلاب مردمی و پس از آن با اشغال پایگاه جاسوس پروری سفارت آمریکا تصمیم گرفت تا اراده خود را بر اراده مستکبر تحمیل کند. قالیباف تصریح کرد ایرانیان 13 آبان ماه 58 با اشغال سفارت آمریکا ثابت کردند که دوران کودتا کردن در این خاک به پایان رسیده است و قدرت استکبار در برابر اراده ملت‌ها همچون پرکاهی در مقابل طوفان است. رئیس مجلس ایران افزود آمریکا با اعمال تحریم علیه ملت ایران، پشتیبانی از رژیم بعثی صدام در دوران دفاع مقدس، تشکیل شبکه‌های جاسوسی و خرابکاری و ترور در ایران، حمایت از گروه‌های تروریستی با هدف برهم زدن امنیت کشور، متحد کردن توان رسانه‌ای برای تولید اخبار دروغ علیه ایران، کارشکنی در پیشرفت‌های علمی کشور به خصوص در حوزه هسته‌ای، حمایت از رژیم قاتل صهیونیستی، حمایت از آشوب و ناامنی در کشور و بسیاری اقدامات دیگر تلاش کرد تا به مردم جهان هشدار دهد که اگر شما هم مسیر استقلال را در پیش بگیرید باید منتظر جنگ، تحریم و تهدید باشید. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران با اشاره به اغتشاشات اخیر کشور گفت در حوادث اخیر نیز آمریکا و شبکه جاسوسی و عاملان خرابکار آنها برنامه پیچیده و ویژه‌ای طراحی کرده بودند، اما این بار هم همچون گذشته در مورد ملت آگاه ایران اشتباه کردند. حیفا جمعه نائب رئیس گروه دوستی پارلمانی سوریه و ایران و هیئت همراه سه شنبه شب با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد. حسین امیر عبداللهیان در این دیدار با اشاره به نقش و جایگاه مجالس دو کشور در پیگیری توسعه مناسبات در ابعاد مختلف همکاری‌های فیما بین، ضرورت اجرایی سازی توافقات دو کشور در حوزه‌های اقتصادی را در سطح ظرفیت‌های موجود مورد تاکید قرار داد. حیفا جمعه نائب رئیس گروه دوستی پارلمانی سوریه و ایران نیز در این دیدار با اشاره به روابط راهبردی دو کشور، قدردانی مردم و دولت سوریه از ایستادگی جمهوری اسلامی ایران در کنار مردم سوریه در جنگ علیه تروریسم و افراطی‌گری را مورد تاکید قرار داد. وی با ادای احترام به شهدای جنگ علیه تروریسم در سوریه یاد و نام سردار بزرگ مقاومت شهید سلیمانی را در دل مردم سوریه به عنوان نماد فداکاری همواره زنده دانست و از این شهادت به عنوان نشانه داشتن دشمن واحد مردم دو کشور یاد کرد. نایب رئیس گروه دوستی پارلمانی سوریه و ایران با توجه به بازدید انجام شده از یکی از مراکز خانه خلاقیت در تهران، پیشرفت‌های علمی در ایران را ستودنی دانست و آن را مرهون مقاومت و ایستادگی مردم ایران در برابر تحریم‌های ظالمانه ارزیابی کرد. وی با اشاره به تخریب وجهی کشورهای محور مقاومت از سوی امپراتوری رسانه‌ای غرب بر ضرورت تقویت جبهه رسانه‌ای مقاومت برای نشان دادن چهره واقعی و مواجهه با اکاذیب این امپراتوری رسانه‌ای تاکید کرد. بخش بعدی خبرها در ساعت 1 به وقت کابل. روزتان بخیر.
وقتان بخیر باشه همراهان عجمن. در ادامه نشرات دعوت میکنم با رازهای زندگی همراه شدید.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
با نام و یاد خدا و با سلام به شما عزیزان شنونده، در برنامه امروز از سری برنامه های رازهای زندگی و در ادامه موضوع اهمیت آراستگی در زندگی با شما از آراستگی محیط صحبت میکنیم. با ما همراه باشید. براستی تا چه اندازه در زیبا کردن و آراستگی محیط زندگی خیش میکوشیم؟ محیطی که هر روز با آن در ارتباطیم و بر جسم و روان ما تأثیر میگذارد. محیط زیبا، آراسته و آرام همچون آهنربایی است که روح را مجذوب خیش میسازد. آراستگی محل زندگی بر آرامش و حتی تمرکز ذهن تأثیر مثبت دارد. به نظر روانشناسان یکی از راه‌های رفع تشتت روحی و پریشانی خاطر، نظافت و مرتب کردن لوازم زندگی و خارج کردن وسایل غیر ضروری از خانه است. بر اساس دیدگاه روانشناسان، ایجاد شادابی، نشاط و سلامت در خانه و زندگی رابطه زیادی با وضعیت خانه، چینش وسایل و آراستگی آنها دارد. در حقیقت آنها بر این باور هستند که در خانه‌ای که اهمیتی به نظم و انضباط، چیدمان خانه و بهداشت دادن نشود، نمیتوان محیطی شاد، سالم و پرنشاط را برای اعضای خانواده فراهم کرد. شاید در نگاه اول به نظر بیاید این نکات چندان پر اهمیت نیستند، اما وقتی دقیق تر به آنها توجه کنیم متوجه می شویم که رابطه علت و معلولی روشنی میان آراستگی، سلامت و بهداشت روان نهفته است. دوستان، از دیدگاه روانشناختی آفرینش انسان به گونه است که او همواره از حالت یک نواختی گریزان است و در مقابل از تحول، نوآوری و تنوع در شکل و شیوه زندگی استقبال می کند. چرا که تنوع و تحول صحیح ظاهر زندگی انسان را خوشایند و دلپذیر می سازد. آراستگی فرد و محیط زندگی او برخواسته از انضباط درونی، شادابی و حسن سلیقه وی هست. همانطوری که گفتیم، آراستگی ظاهری و نظافت نقش بسزایی در جذابیت و محبوبیت فرد دارد و عاملی برای آرامش روحی و روانی اوست. از دیدگاه اسلام، انسان به اقتضای فطرت جویای زیبایی و هماهنگی است و از ژولیدگی و پلیدی نفرت دارد. از آنجا که اسلام دین فطرت هست، از مردم می خواهد همواره مظاهر زشتی و پلیدی را از خود و محیط زندگی خیش دور سازند و با ظاهری آراسته در اجتماع حاضر شوند. همچنان دوست عزیز، اسلام از انسان ها می خواهد که نسبت به زیبایی ها و زینت هایی که در هستی وجود دارند بی تفاوت نباشند و همین دلیل میشه گفت که به میل زیبایی خواهی خیش توجه نمایند و از آن برای رسیدن به کمالات روحی بهره بگیرند. در سوره مبارکه اعراف آیه 32 می خوانیم: ای پیامبر، بگو چه کسی زینت هایی را که خداوند برای بندگانش آفریده و روزی های پاکیزه را حرام کرده است؟ شنوندگان عزیز و ارجمند، تشکر از همراهیتان. در این لحظه صحبت های کارشناس محترم برنامه سرکار خانم التفاتی، کارشناس مسائل دینی را با هم بشنویم.
توجه به زیبایی و نظافت محیط، چه محیط زندگی، چه محیط کار و چه فضای اجتماعی، تأثیر بسیار زیادی در نشاط آفرینی و حفظ روحیه شاد در انسان داره و این مسئله تناسب دقیقی با حس زیبایی شناسی فطری آدم ها داره. لذا در سیره معصومان هم به این موضوع توجه ویژه‌ای شده و بر همین اساس سبک زندگی فردی و اجتماعی ما مسلمون ها باید بر همین مبنا گذاشته بشه. مثلا در روایتی از امام رضا علیه السلام نسبت به این موضوع که باید محیط زندگی ما انسان ها تمیز و زیبا باشه توصیه ویژه‌ای شده. ایشون فرمودند که جارو کردن آستانه در ورودی خانه باعث جلب روزی و ازدیاد روزی میشه. یا مثلا در روایتی از امام علی علیه السلام میخونیم که خانه هایتان را از تار عنکبوت پاک کنید، چرا که تار عنکبوت در منزل باعث فقره. توی این روایت ها و توی مجموع روایت هایی که از معصومین علیهم السلام در مورد این موضوع وجود داره، نکات فراوانی وجود داره. اینکه انسان بر مدار همون حس زیبایی شناسی خودش زندگی بکنه، اینکه در روایت به فضای اجتماعی زندگی انسان‌ها هم توجه شده و قطعاً وقتی به فضای اجتماعی توجه شده باید به فضای درونی خانه هم انسان‌ها دقت بکنند، در این روایت‌ها به شکل خیلی خاصی مورد توجه قرار گرفته. یا مثلا در روایت دیگری از قول معصوم داریم که اگر خانومی در خانه یکی از وسایل خانه رو به نیت سامان دادن وضع خانه جا به جا بکنه، مورد رحمت خدا قرار میگیره و کسی هم که مورد رحمت خدا باشه به فرموده معصوم خدای متعال عذابش نمیکنه. همه این مجموعه ثواب ها در واقع یک جور انگیزه بخشی برای انسان هاست که بتونن نسبت به این موضوع دقت نظر داشته باشن. بر مبنای همین نیاز فطری انسان ها هست که ما شاهد زیباسازی فضای شهرها هستیم که حالا با ایجاد بوستان‌ها، ایجاد فضای سبز و فضاهایی که انسان‌ها در اون بتونن در واقع ساعاتی رو خوب و خوش در کنار همدیگه باشن.
دوستان عزیز، بررسی آموزه‌های اسلام ما را متوجه این حقیقت می‌کند که این دین علاوه بر آن که به آراستگی و زیبایی نگاهی مثبت دارد، از آن در جهت سلامت روان انسان نیز بهره می‌گیرد. قرآن کریم بارها زیبایی‌ها و شگفتی‌های عالم هستی را گوشزد کرده و به ترسیم تصویر گویا از آفرینش پرداخته است. آیات قرآن شریف انسان را متوجه نظم، آراستگی و هماهنگی در محیط طبیعت می کند. وقتی به گفتار و منش پیشوایان اسلام می نگریم، در می یابیم که آراستگی فردی و محیطی در نزد آنها نیز امری مطلوب محسوب می شده است. با عنوان مثال، امام صادق علیه السلام در حدیثی در بیان اهمیت آراستگی محیط زندگی می فرماید: هرگاه خداوند به بنده نعمتی بدهد، دوست دارد اثر آن را در او ببیند. عرض شد: چگونه؟ امام فرمود: لباس تمیز بپوشد، از بوی خوش استفاده کند، خانهش را مرتب و آلودگی ها را از منزلش دور نماید. خب دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب به پایان برنامه امروز رسیدیم. از توجهتان سپاسگزاریم و تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامی
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامی
با رادیو دری
چه زیباست قرار با تو بی قرار قراری تازه از با تو الله اکبر
بستن از احسار مرحمت کن یا احساس قرار مرحمت کن یا دردیم کمی مجده مرهم به فرست زردی بهار مرحمت کن
قرار بندگی
ای نامت همه آرامش ای یادت کلید آسایش ای ذکرت تاب و توان دویدن و شوق رسیدن باز مهیای قراری می شوم که با تو دارم در لحظه های ناب نیم روزی بسم الله نور سلام امروز روز با سعادتی است ولادت خجسته امام حسن عسکری علیه السلام است این مناسبت و سال روز میلاد پربرکت را به همه شما شنوندگان عزیز تبریک و شادباش عرض می کنیم. امیدواریم همه ما از پیروان راستین ائمه اطهار سلام الله علیهم باشیم. حرفا و سخنان این بزرگواران چراغ راهمان باشد در زندگی هایمان. دوستان قرار بندگی را میشنوین از رادیو دری و به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:36:45 خواهد بود. امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند عبادت به بسیاری روزه و نماز نیست همانا عبادت اندیشیدن بسیار در کار خداوند است در تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام از آن حضرت نقل شده است که مکالمه خداوند با ملائکه هنگام ایستادن انسان به نماز چنین است وقتی رهسپار محل نماز می شود خداوند می فرماید ای ملائکه من این بنده من است که همه کس غیر از من را رها کرده و به امید جود و کرم من به سوی من می آید شما شاهد باشید که رحمت و کرامتم را به صورت ویژه‌ای به او عطا می کنم وقتی تکبیرت الاحرام می گوید و خدا را ثنا می گوید خطاب می کند ملائکه من این بنده من را به بزرگی یاد کرد و دستهایش را به نشانه بیزاری از آنچه دشمنانم میگویند بالا آورد من نیز او را بزرگ میشمارم و دوری از گناهان و عذاب جهنم را به او عطا میکنم و هنگامی که سلام داد خداوند و ملائکه بر او سلام میدهند قرار بندگی را تقدیمتون میکنیم از مشهد مقدس رادیو دری در ادامه همراه میشیم با کارشناس محترم جناب مهدی رستمی
بسم الله الرحمن الرحیم فطرت و ذات و گوهره وجود انسان با با خداوند خودش و رب خودش و اله خودش کاملا در هم تنیده است. اینه که در همه دورانهای تاریخ و همه زندگیها ارتباط با خدا و رو کردن به خدا دغدغه همه انسانها بوده، اگرچه در خیلی از این دورانها و در بین خیلی از این انسانها مصداق این خدا اشتباه گرفته شده، بت گرفته شده یا خیلی چیزهای دیگه. ولی اون حقیقت درونی که انسانها دنبالش میگشتن، رو کردن به سمت خدا، به سمت مبدأ بی نهایت عالم هستی بوده که یک دغدغه عمومی بوده. یکی از راه‌های بسیار مهم برای این رو کردن به سمت خدا، برای این توجه به خدا، برای این نزدیک شدن به خدا، بر اساس قرآن کریم از مسیر جهاده. این موضوع در سوره مبارکه توبه به خوبی باز شده، سوره‌ای که با تبیین جهاد، مسائلش، حواشیش و پیچیدگی‌هاش مسیری رو برای توبه و نزدیک شدن به خدا فراهم میکنه. یعنی از دل چکاچک شمشیرها و مبارزه ها و فتنه ها و آشوب ها و نفاق ها مسیر خالصی از جهاد رو به من و شما باز میکنه تا بتونیم رو کردن به خدا رو در این صحنه های سخت تجربه کنیم، که البته رو کردنی در این صحنه ها با هر صحنه دیگه و هر جای دیگه هم متفاوته. سوره مبارکه توبه به بیان دیگه سوره معرفی انواع و اقسام نفاق هاست که ممکنه در یک جامعه اسلامی که صورتی اسلامی و توحیدی هم داره شکل بگیره، و این سوره اومده تا ما و جامعهمون رو از همه این شؤونات نفاق دور کنه تا همگی بتونیم قدم به قدم به خداوند تبارک و تعالی نزدیک و نزدیکتر بشیم.
و اما نزدیک شدیم به زمان اذان ظهر امروز با افق کابل. در این مجال دل و جان را تازه می‌کنیم با شنیدن کلام دلانگیز الهی. قاری ارجمند استاد هاشم روغنی آیات 26 تا 29 سوره مبارکه آل عمران را تلاوت می‌کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من
أولياء ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق کابل از رادیو دری با نوای استاد حسین بلال.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح محمد حي على خير العمل. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
الصلاة الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ودليلا بينا حتى تسكنه أرضك وتمته فيها قبيلا.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين.
لا إله إلا هو رب العرش الكريم.
معبودی جز او نیست، معبودی جز او نیست، پس او را بخواهید در حالی که دین خود را برای او خالص کردید.
يا ربي ومن قلبي كده من ملها
صلى الفجر لفت مصر وحواليها.
الله على الأزهر الله أكبر
أم الدنيا
كمن وأكثر
لو قلت وصفها مش حنصفها وكفيها. الله الله.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب.
و هنگامی که بندگان من از تو درباره من سوال کنند بگو من نزدیکم. دعای دعا کننده را به هنگامی که مرا میخواند پاسخ میگوید.
یا عاشقان را زغم های دیگر
از همه عشقت رها
خدایا ایمان می آورم که سمت تو از درماندگی و ناامیدی خبری نیست. محله بندنوازی تو کوچه بنبست و در بسته ندارد. سمت تو هیچ قفلی بدون کلید، هیچ سؤالی بدون جواب و هیچ خواهشی بدون نوازش نیست. دوست دارم سمت تو بیایم.
خدایا
من از شراب چشم تو گرمست می شدم،
فارغ از این جهان و هر چه در او هست می شدم.
خدایا
گفتی که دل شکسته باید آورد،
یعنی دل از این شکسته تر می خواهی.
نوای ملکوتی از زیر طاق زبرجد عرش صدایت میزند. بلند شو، وضوعی از جنس عشق بگیر، بر سجاده ابر بنشین. و اقامه کن نمازی را به نیت قربت و نزدیکی به حضرت عشق.
دعای روز پنج شنبه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبصرا برحمته وكساني ضياءه وأنا في نعمته. اللهم فكما أبغيتني لا فأبغني لأمثال وسل على النبي محمد وآله ولا تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المخارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده وصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله استشفع لدك فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين اللهم اقذ لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة أبوابها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحال من الرزق الحلال وأنت منني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من توارق الهموم والغموم في حصنك وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة عبد خاضع مسكين مستكين لا يستطيع لنفسه صرفا ولا عدلا ولا نفعا